أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث ما زيل وقوع اجماع در فضای ادله، این که آیا ما میتونیم اجماع رو به عنوان یکی از ادله که کشف قول معصوم در واقع ملاک اون بود درست کنیم یا نمیتونیم. بیان کردیم که آقای مظفر یک سبر و تقسیمی و یک در واقع برهانی رو اقامه کرد بر این که اجماعی که نقل میشه از علما یا مستند داره یا مستند نه. اگر مستند نداشت که ما قبلا ثابت کردیم اجماع بدون مستند هیچ قیمت و ارزشی نداره. اگر مستند داشت، مستندش یا بالاخره احد الادله الاربعه دیگه که در نزد قدما ملاک بودن، یکیشون هم خسرت کرد، کتاب نمیتونه باشه، اجماع نمیتونه باشه، عقل هم نمیتونه باشه، فقط باقی میمونه سنت. در رابطه با سنت دو فرض ایشون مطرح کرد. یه فرض این بود که مجمعین در زمان معصوم از خود امام معصوم مشافهتن مطلب رو دریافت کنن. فرض دوم این بود که فرض اول رو هم رد کرد. فرض دوم این بود که نه، مجمعین در زمان حضور نیستن، در زمان غیبت امامن، ولی روایتی در نزد مجمعین موجود بوده که به دست ما نرسیده. این هم هیچ موردی نداره، چون ما خیلی روایت داشتیم در زمان قدما موجود بودن ولی الان به دست ما نرسیده، چون که بسیاری از اون کتابخونه های شیعه رو شما میدونید، مثلا شیخ طوسی کتابخانه بسیار بزرگی داشت در بغداد، خب این خلفاونه آتیش زدن دیگه، هیچیشو نداشتن. یا مثلا علمای مختلف اصلا استقرار نداشتن، فرار میکردن دیگه، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر. لذا بالاخره در طول زمان این کتاب های حدیث از بین و خصوصا شیعه که کسی یعنی حکومت همراهی نمی کرد، خلفا همراهی نمی کرد، بلکه بر علیه بودن و از بین بودن. این چیز طبیعیه که ما بگیم یک روایتی در نزد قدما بوده که اون مستند اجماع، که اون روایت به دست ما. آقای مظفر بیان میکنن که این هم این قسم هم به درد درست کردن اجماع و تصحیح اجماع دست شما درست نمیخوره. چرا؟ چون که شروع میکنه بحث کردن که اون روایت یه جهت سندی داره و یه جهت دلالی. روایت چند جهت داره؟ سه جهت. الان دو جهت الان صدور رو ایشون دیگه بحث نکرده، مفروضیه. جهت سند ما چه میدونیم مبانی گذشتگان چی بوده، یا اگر بوده شاید ما قبول، چون میدونید در خود سند حدیث هم مبانی مختلف هست. ملاک خبر ثقه چی بوده، ملاک خبر حسن چی بوده، ملاک خبر صحیح چی بوده، آیا قائل به خبر موثقم بهی بودن، قائل به خبر ما مجتهدیم نمیتونیم تقلید. لذا مثلا میگن که اگر یک کسی در مورد مقدمه کتاب صدوق میگن که ایشون در مقدمش مثلا نقل کرده که من هرچی نقل میکنم صحیحه، و آقای اونجا هم قول کردن که روایت صحیح غیر از ثقه بودن شهادت به ثقه بودن راویه. در مورد وثاقت راوی ما شهادت میدیم، خبر میدیم، این حرف خوبیه، ولی در مورد صحیح، صحیح بودن یک فتوا دادن به صحیح بودن یک روایت، این یک فتواست در واقع، نه یک خبر، چون یک ریشه اجتهاد داره دیگه، باید اجتهاد کنی، نظریه تو بدی در رابطه با روایت. لذا شما میبینید بعضی از روایت ها بین اعلام اختلافیه، بعضی از اعلام روایت رو قبول میکنن، بعضی ها قبول. بعد آقای مظفر میفرماید از این هم اگر بگذاریم، بحث دلالت روایت هم باز هم فرق میکنه. شما ممکنه از روایت چیزی بفهمی که من نفهمم، یا من چیز دیگه ای نمیتونیم تقلید کنیم. مجمعین در زمان قدما روایتی که داشتن بالاخره ظهوری ازش فهمیدن. بعد مثال همون که من بارها خدمتتون زدم میزنه، بحث نجاست بئر، که آیا بئر آیا نجس میشه یا نجس نمیشه، نجس واجبه یا نجس واجب. میگه تا زمان علامه حلی واجب بود، از زمان علامه حلی به بعد واجب نظر عوض شد، یعنی چون برداشت یه مسئله ایه که من نمیتونم در واقع به اجماعی که مستندش روایته، و در واقع این میشه یه نوع اجماع مدرکی، یه نوع اجماع مدرکی. نهایتا ایشون میفرماید پس ما نتونستیم اجماع رو درست کنیم، و اجماع کشف قول معصومش درست نشد. بعدیشون میفرماید که از اون مسالک اربعی که ذکر کردیم هم بعد تطبیق میکنیم، بیان میکنه، حالا اونا رو میخونه، که قاعده لطف مشکل رو حل میکنه، حذف مشکل رو حل میکنه، تقریر هم مشکل رو حل، اجماع دخولی هم که واقع نمیشه. شما از کجا میتونید ثابت کنید که اجماع دخولی حرف خوبیه؟ کبراش خوبه ولی صغراش یاده نمیشه. و ایشون بالاخره میفرماید که تا اینجا اجماع درست نشود. منطق مراجعه بفرمایید. دور رو بخونید تا شما برید دوباره به منطق مراجعه کنید پیداش کنید. دو، ای استند المجمعون الى روایت عن المعصوم. درسته یاره؟ اون علمایی که هم نظر شدن استناد کنن در اجماعشون به یک روایتی از معصوم. این معمولا در زمان غیبت اتفاق میفته، غیبت امام. ولا مجال في هذا الاجماع لافادته القطع بالحكم او كشف عن الحجه الشرعيه من جهت السند و الدلاله معا. میفرماید که اینجا مجالی برای اجماع موجود نیست، یعنی از این راه هم اجماع به ما قطع به حکم یا کشف از حجت شرعیه از جهت سند و دلالت معا، یعنی اجماعی که مستند به روایت باشه هم قطع به حکم یا کشف از حجت شرعیه به ما نمیده. چرا به ما نمیده؟ چون که هم ما در سند مشکل پیدا میکنیم هم در اما من جهت سند. چرا؟ فل احتمال ان المجمعین کانو متفقین على اعتبار الخبر الموثق او الحسن. شاید احتمال میره که مجمعین هم نظر بودن بر این که خبر موثق یا خبر حسن هم چی باشه؟ حجت باشه. در حالی که فمن لا یرا حجیتهما، حجیتهما اگر کسی اعتقاد به حجیت خبر ثقه و خبر موثق و حسن، میدونید خب ما خبر چهار مرتبه داره: صحیح، موثق، حسن، ضعیف. الان اینجا خبر ضعیف رو که کسی قبول نداره، ولی خبر موثق و خبر حسن درستی آنه که به قول معروف راویش ممکنه مثلا ثقه باشه ولی سنی، یا نه راوی شما نشناسیم، یکی از رواتش مجهول باشه. این نوع به قول معروف روایت اختلاف است بین علما. شاید مجمعین زمان قدیم چنین روایتی رو حجت میدونستن، ولی اینی که الان در زمان حاضر عالم شده اعتقادی به چنین روایتی نداشته باشه. فمن این یحصل لنا العلم، از کجا ما علم حاصل بشه برامون که چی؟ به انهم استندوا، به این که علمای قدیم مجمعین استناد کردن، الا ما هو حجتون به اتفاق الجمیع، استناد کردن به چیزی که در نزد همه حجته. ما از کجا بدونیم؟ چون باید مبانی مشترک باشن دیگه، نمیشه اون با مبنای خودش فتوا بده من بعد شما مقلد دیگه نمیشم مجتهد. پس این یه جهت سند ما مشکل پیدا میکنیم، من از کجا بدونم؟ مشکل دومی که ما پیدا میکنیم جهت دلالته. فلاحتمال ان یکون ذلك الخبر المفروض، فاحتمال داره که اون خبری که فرض بحث ما که خبر مستند اجماع ها، لو فرض انه حجتون من جهت سند، فرض کنید از جهت چی؟ از جهت سند حجت باشه، یعنی ما سلمنا که خبری که مجمعین برش اجماع دارن به جهت سند مشکل نداشته باشه، ولی احتمال داره که اون خبر لیس نفن فی الحکم، نس در حکم، در حکم شرعی نباشه. میدونید نس با ظاهر فرق میکنه، نس به چی میگن؟ احتمال معنای دوم نمیره. مثلا فرق کن نس اینجور بشه، بگه الصلاه واجبتون، واجبتون میشه نس، ولی روایات چی میگه؟ میگن اقیم الصلاه، اقیمون میشه ظهور دیگه، ظهور در وجوب، نه نستدن. ولا ينفع ان يكون ظاهرا عندهم في الحكم، و به درد ما نمیخوره چیزی که در نزد اونها ظهور در حکم داشته باشه. چرا؟ چون عندهم معلوم نیست که عندنا هم ظهور باشه، شاید ما این ظهور رو نپذیریم. فان ظهور دلیل عند قوم، چون ظهور دلیلی در نزد قومی و ادعی، لا یستلزم ان یکون ظاهرا لدا کل احد، لازمش این نیست که این ظهور در نزد هر کسی وجود داشته باشه. و فهم قوم لیس حجتا علی غیرهم، فهم یک ادعی حجت برای دیگران، فهم از متن ها، فهم از الا ترى ان بدشو، یه مثال قشنگی میزنه، الا ترى ان المتقدمين اشتهر عندهم استفاضه النجاسه من اخبار البئر، متقدمین مشهور شد در نزد اونها چی؟ استفاده نجاست از اخبار بئر، که شما میدونید قائل شدن به نزح وجوب، یعنی بئر نجس میشد لذا نزحش واجب بود، نزح بئر، نزح ما، در حالی که اشتهر عند المتأخرین عکس ذلك ابتداء یا ابتدا من العلامه الحلی، که این اشتهار از کجا، این شهرت از کجا شروع شد؟ از علامه الحلی. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه، شاید خبری که مدرک اجماع باشد در نزد قدما، ليس ظاهرا عندنا، ظهوری در دست ما نداشته باشه اگر اطلاعنا علیه، اطلاع پیدا میکنیم و خبر به دست ما میرسید، فما نمیتونیم به فهم مجمعین اعتماد کنیم، لذا اجماع برای ما حجت نیست. اذا عرفت ذلك، اگر این برهان صبر و تحسیم رو یاد گرفتی، ظهر لك ان الاجماع، برای تو این مطلب ظاهر میشه که اجماع چیه؟ اجماع لا يستلزم القصد بقول المعصوم، اجماع ملازمه ای با قول معصوم به شکل قصد پیدا نکرد. البته عدل اجماع دخولی، البته اجماع دخولی چی بود؟ اجماع دخولی ها جغا، اجماع دخولی چی بود تعریفش؟ امام جزء مجمعین باشه، اون حجته ها، ولی هو بالنسبت الینا غیر عملی، ولی اجماع دخولی اجماع خوبیه ولی بالنسبت ما عملی و واقع نمیشه. این تبوش. و اما قاعده لطف، یک کسی ممکنه بگه که خب آقای مزخرف قاعده لطف چطور رد میکنی؟ قبلا ما گفتیم اشاره کردیم قاعده لطف موجبه جزئیش درسته ولی موجبه کلیش درست نیست. موجبه کلی جزئیه یعنی چی؟ یعنی در بعضی موارد قاعده لطف در اموری که خیلی خیلی مهمن، مثلا فرض کن ارسال نبی، لزوم بعثت انبیاء یا نسب الامام للامه رو متکلمین البته با چی ثابت میکنن؟ با قاعده لطف. ولی در موارد فتوا به این که حتما هر اختلافی که بین امت اسلام افتاد امام معصوم واجبه که بیاد و این اختلاف رو حل کنه، نه، چون این قاعده وجود نه فقط حتی در زمان حضور، چه برسه به زمان، یعنی حتی در زمان حضور هم چنین قاعده لطفی، پیغمبر اطلاع داشت اختلافی بود بین اصحاب ولی دیگه چکار؟ چاره چی بود؟ ائمه معصومین میدونستن اختلاف هست ها، ولی ممکن بود سر یه مصالحی بیان نکنن. خیلی اتفاق میفته که قاعده لطف باید ببینیم محصول لطف به چی. شما میگید لطف یعنی مصلحت دیگه، خوشحال یه مصلحت بالاتری هست، یعنی موضوعاً هم منتفیه. مثلا اگر قرار امام معصوم همه حق رو بگه، خب دیگه غیبت چه معنایی داره؟ غیبت امام می فلسفه چیه؟ مثلا اگه قراره، یعنی بحث فقط این که ما امام رو نشناسیم، فلسفه غیبت اینه که فقط امام رو نشناسیم یا نه باید یه مقداری به قول معروف بچشیم؟ غیبت امام فلسفه ای داره، به این که بله امام درسته که در موارد مختلف کمک میکنه ولی در مسائل مختلف دیگه ما از فیض امام به خاطر این که قابلیت نداریم محرومیم. بعد مضاف به این که مگر غیبت امام و این که امام نمیتونه مسائل رو به ما برسونه تقصیر امامه یا تقصیر ما؟ و غیبته منا، غیبت امام از ماست دیگه، امام اینجا تقصیری نداره، یعنی منظور امام اینجا نقصی پیدا نمی کنه که بگیم امام لازمه قاعده لطف واجبه که امام اختلاف رو حل کنه. لذا قاعده لطف هم اینجا مصداق نداره به ادله مختلف. بخونیم: و اما القول بان قاعده لطف تقتضی ان یکون الامام موافقا لرأی المجمعین، این که بعضی ها گفتن از قاعده لطف لازمش اینه که امام موافق رأی مجمعین باشه، و این استند المجمعون الى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجیته و من جهت استند او الدلاله لو اطلعنا علیه، حتی اگر مجمعون مستندشون خبر واحدی باشه که شاید اگر به نزد ما برسه اون خبر واحد لا تثبت لنا حجیت اون خبر از جهت سند و دلالت لو اطلعنا علیه، حتی اگر هم اینجور باشه، ولی بالاخره هم نظر شدن علما امام حتما موافقشه، چون اگه امام موافقش نبود اختلافی مینداخت نظر خودش رو به یه شکلی به ما میرسون. فإننا لم نتحقق جریان هذه القاعده في المقام، ما درست نمیدانیم، لم نتحقق یعنی درست نمیدانیم، صحیح نمیدانیم جاری شدن این قاعده در این مقام. ببینید نه قاعده رو قبول نداریم، ما قاعده رو قبول داریم ولی در این مقام جاری وفاقا لما ذهب الیه الشیخ الانصاری و غیره، و ما در این مسئله موافق کی هستیم؟ شیخ انصاری هست. لما ذهب الیه یعنی اون رأیی که به سمتش رفت، این در عربی جور میگن دیگه، ذهبه میگن، ذهبه فقط به معنای راه رفتن نیست ها، این معتقد شدن دیگه، اینجا ذهبه و معنی که میگن در عربی ذهبه الى این نظریه، یعنی معتقد شد به این نظریه، به رغم من تعویل شیخ الطوسی و اتباع علیها، با وجود این که با وجود اینکه شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی تأویل یعنی اعتماد کردند بر این قاعده در اجماع، ولی ما با شجاعت علمی میگیم نه، ما قبول نداریم. لأن السبب الذي سبب الذي يدعو الى اختفاء الامام، ببین همین، چون که آن سببی که سبب شده امام مخفی بماند و مخفی شود و احتجاب نفعه مع ما فيه من تخفیف لاعظم المصالح النوعيه للبشر، پس اون سببی که سبب و عامل اختفاء امام شد و عامل شد که احتجاب بشه نفع امام، نفع امام از جهت اینکه مصالح نوعیه عظیمه ای از بشر فوت بشه با مخفی موندن امام، این سبب هو نفسه قد یدعو الى احتجاب حکم الله عند اجماع العلماء. همین سبب یکی از مصادیقش اینه که عامل سبب بشه که احکام شرعی خداوند هم چی بمونن؟ مخفی بمونن، با اینکه علما بر این احکام ممکنه اجماع کرده باشه، یعنی برخلاف این احکام عند اجماع العلماء على حکم که مخالف للواقع باشه، لا سیما خصوصا اگر این اجماع اذا کان الاجماع من اهل عصر واحد، متعلق به یه عصر باشه نه عصوره. بله، اگر یک بار یک نظری شد در بین همه مسلمان ها، مثلا فرض کن همین که امام زمان مخفی شد و مخفی موندن و ما محروم شدیم از وجود مقدس ایشون، یه دفعه تمام مسلمان ها تا یومنا هذا تا 3-4 قرن مثلا هم نظر شدن که مثلا نماز واجب نیست، مثلا اینجور چیز، اونجا شاید بگیم قاعده لطف، ولی در مورد یه حکم شرعی جزئی خب اینم ملحق میشه به همون، خب ما بالاتر از حکم شرعی از اختفاء امام در رنج و عذابیم، در مشقتیم، خب اگه قرار قاعده لطف این مورد جزئی رو بگیره، خب لازمش اینه که اصلا امام غائب نشه. پس شما میاید قاعده لطف و نسبت به یه مصلحت کوچیکی در نظر میگیرید، اون مصالح نوعی للبشری که فوت شدن به جهت غیبت امام معصوم رو از دست میدید لحاظ نمی کنید. خب اگه قاعده لطف، قاعده لطف همه جا لطفه، در حالی که قاعده لطف جاری نیست. چرا؟ ولا یلزم من ذلک اخلال الامام بالواجب علیه و تبلیغ له، لازم این مطلب هم اختلال و مختل شدن واجبی که بر عهده امام معصومه، که اون چیه اون واجب؟ تبلیغ الاحکام، هم اختلالی بهش پیش وارد نمیشه. چرا؟ لان الاحتجاب لیس من سبب، دلیل همه اینا اینه که احتجاب امام به خاطر خود امام نیست و غیبته منا، به قول علامه طوسی، خواجه نصیر طوسی در این کتاب، و غیبته منا و على هذا فمن اين يحصل لنا القطع بانه بنابر این توضیحات، از کجا ما میتونیم به قطع برسیم که لابد للامام، امام لابد و ناچاره که چیکار کنه؟ من اظهار الحق في حال غیبته، و حق ظاهر کنه اگر در زمانی که غیبت باشه، عند حصول اجماع مخالف للواقع، اگر اجماعی بین علما مخالف واقع پا گرفت، کی گفته بر امام واجبه؟ خب این تا اینجا، این دیگه بحثمون شد. حالا ایشون بازم یه شک، یه نکته بالاتری میخواد بگه که امام به قول معروف نه فقط اجماع، حتی در صورتی که اختلاف باشه بین علما هم باید حق و ظاهر کنه. دقت کنید، نه در صورت، ببین الان فرض بحث کجاست؟ اینه که اگر اجماع بکنن، آقایون میگن اگر اجماع بکنن علما بر یک نظر ناصحیح، بر امام واجبه که علم خودش رو اظهار کنه. چرا؟ چون قاعده لطف. ما سوال میکنیم اگر قرار قاعده لطف درست باشه، قاعده لطف نه فقط در اجماع، اگر جایی بین علما اختلاف بود، عده‌ای از علما قائل شدن به وجوب یک حکمی و عده‌ای دیگر از علما قائل شدن به حرمت آن حکم، اونجا امام باید نظر خودش رو اظهار کنه که این اختلاف پیش نیاد. چه فرق میکنه قاعده لطف؟ اگه قاعده لطف، لطف اونجا هم هست، اینجا هم هست. بخونیم وللمشکک ایزیده تا یزیده علی ذلک، مشکک میتواند و حق دارد به قول معروف که چه کار کند؟ بر این اشکالی که ما گرفتیم یه اشکال بالاتری اضافه کنه که چی بود؟ فیقول، اینجوری بگه که لماذا لا تقتضی هذه القاعده، چرا این قاعده اقتضا نمی کند؟ ای یظهر الامام الحق حتی فی صورت الخلاف، امام حق رو اظهار کنه حتی در صورتی که نه اجماع، نه نه اجماع که نه، اختلاف بین علما اگه پیش اومد امام حق رو ظاهر کنه. لا سیما ان بعض المسائل الخلافیه قد یقع فيها اکثر الناس في مخالفه الوقت، خصوصا بعضی از این مسائل خلافیه بسیاری از مردم در چی واقع میشن؟ در خلاف واقع و مخالفت با واقع. چون مثلا فرض کن اون مرجع تقلید مشهورتر نظر چی رو انتخاب کرده؟ خلاف واقع. شما ببین الان مسائل حج، یعنی شاید بیشترین اختلاف در این مسائل حج باشه، یعنی هر کی از آقایون یه نظریه داره، خیلی سخت مسائل حج همه اختلاف داره. مثلا حج اونم مردم اینقدر نسبت به حج حساس هم دیگه، چون حج یه واجبه یک دفعه در عمر انجام میشه. بعد این اختلاف و امام بیاد قضیه حج رو حل کنه دیگه، اینقدر اختلاف بین علما باقی نه. بل لو احصينا المسائل الخلافيه في الفقه التي هي الاكثر من مسائله، بلکه اگر ما مسائل اختلافی رو در فقه بشماریم، آمار بگیریم، احصينا این آمار بگیریم، میبینیم که از اکثر از مسائل هم که اینجوره، خیلی از مسائل شاید بیشتر مسائل فقه غیر از اون کلی ها محل اختلاف باشه. لوجدنا ان كثيرا من الناس، ما به این نکته میرسیم که بسیاری از مردم لا محاله ناچارن واقعون فی مخالفت الواقع، در بسیاری از مسائل در مخالفت واقع واقع میشه. همین مسائل خمس میبینید چقدر اختلاف هست و خیلی از مردم خمس میدن. فلماذا لا يجب على الامام هنا تبلیغ الاحکام لیقل الخلاف، چرا امام نمیاد احکام رو تبلیغ کنه تا این اختلافا کم بشه؟ او یعنی عدم از بین بره. و بهی نجات المؤمنین من الوقوع فی مخالفت رو، و بهی یعنی به این اظهار امام مؤمنین نجات پیدا میکنن از واقع شدن در مخالفت واقع. بالاخره قاعده لطف اگه درست باشه و همه جا درست باشه، نه فقط در جایی که اجماع هست، حتی در اختلاف العلماء هم قاعده لطف لازمش اینه که چی؟ امام اظهار حق کنه در حال هیچ کسی قائل. لذا پس ما در واقع قبل از مشکک جواب چی دادیم؟ حلی دادیم. بعد از مشکک جواب نقضی دادیم. قاعده لطف چند تا جواب پیدا کرد؟ یه جواب حلی و یه جواب نقضی. جواب حلیش چی بود؟ قاعده لطف اینجا صغراش جاری نیست، قاعده لطف موجبه جزئیش درسته، موجبه کلیش درست، این شد جواب حلی. جواب نقضی این که خود در اختلافات هم همین جاری شد که حالی که کسی قائل. و اذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع، اگر احتمال آمد دیگه مجالی برای این که اجماع ملازمه داشته باشه با قطع به قول معصوم به دلیل قاعده اللطف وجود نداره. پس قاعده لطف هم نتونست اجماع رو درست کنه. اجماع خیلی رفت هاینی، باید یه فکری کنیم براش. بلخواد فعلان اجماع رو آقای مزفر ببین مسلک حدث هم همیشه آقای حدث رو میدونید، البته اینجا آقای مزفر مسلک حدث رو زیاد توضیح نداره، مسلک حدث توضیح زیاد بیشتری در رسائل انشاءالله. چون ما دو نوع حدث داریم، یه حدث ضروری داریم که مبتنی بر مقدمات حسیه و یه حدث چی داریم؟ بعید از مقدمات حسی که بهش میگن حس نظری، حس اجتهادی. ما دو نوع حس داریم. مثلا من وقتی شهادت میدم به شجاعت، من شجاعت که دیدنی که نیست، من میتونم عدالت، من شهادت میدم که فلانی عادله، عدالت که دیدنی نیست، یعنی من مثلا فرض کن یه بار شهادت میدم فلانی لباسش مثلا قرمزه، خب این دیدنیه دیگه، من قرمزی رو میبینم با چشم خودم، ولی عدالت رو با چشم خودم، شما کسی عدالت رو دیده با چشم خودش؟ دیده. چون عدالت در واقع چون اون چیزی با چشم دیدنیه که معقول اولا باشه، یعنی در واقع حسی و مبادی معقول اولا باشه، یعنی یا حس باشه یا خیال باشه، درستی یعنی ماهیت داشته باشه، بالاخره عرض باشه، مقولات عشق باشه، اونم بعضیش. ولی ما میبینیم خب پس من شجاع عدالت، شهادت به عدالت، میگن عدالت حسه، ولی حسی که مقدمات چی داشته باشه؟ یعنی چی؟ مثلا شجاعت، دیدم در میدان جنگی جنگه، زرهش فقط از جلو بسته، از پشت نقل میکنن در رابطه با امیرالمومنین علی السلام، یا میبینم که مثلا شمشیری خیلی بران در دستشه، با یه شجاعتی وقتی میره در میدان جنگ سینه رو میده جلو، نمیترسه، یه حالت آثاری که با چشم میبینم، از این آثار حسی نتیجه میگیرم این آقا شجاعت، بعد شهادت میدم به شجاعت، به این شهادت هم میگن شهادت انحسن، با این که شجاعت حسی میگن بله درست حسه، ولی حس قریب به حس هم ملحق به حس. بعضی وقتا حس نه، حس ضروری نیست، به این حس ضروری، حس نظریه، حس اجتهادیه، یعنی مقدمات حسیه یا نداره یا خیلی بعیده. حالا اینا انشالله یه حد کدومشه دیگه، ایشون اینجا متعرض نشده، بعدا ممکنه یه متعرض بشه استفاده، ولی نهایتا میگه ایشون حدسم به درسه میخوره. بله، اگر ما یه چیزی داشتیم مثلا تمام مسلمان ها در تمام عصور از زمان پیغمبر تا زمان ما که قرن 14 همه، قرن 14 همه 15 همه ما قرن 15 همه، در این 15 قرن مثلا فرض کن همه مسلمین یک نظریه داشتن، بله میشه حد زد که امام معصوم هم همین نظر رو داره، که این مطلب گفتیم فقط در ضروریات دینه که نیازی به اجماع، یا مثلا خیلی قلیل بعضی از مسائلی که بالاخره دلیل داریم نیاز به اجماع، ولی ما میبینیم خیلی از اجماع ها مال عصر واحد هم، مال یه عده از علما، چنین اجماعی ما پس حد به در. و اما مسلک الحد فان عهده دعواه، فان عهده دعواه على مدعيها، ادعای این که کسی از طریق حد به اجماع برسه، به قول معصوم برسه، این بر عهده کیه؟ مسئولیتش مدعیشه، یعنی که برای همه اتفاق، این تعبیر منظورش اینه ها، یعنی که برای همه اتفاق، پس عهده مسئولیت ادعای این که از طریق حد به قول امام رسیدم، این بر عهده کیه؟ بر عهده مدعی. بعد این حد هم فرق میکنه با اون حدی که تو منطق خوندید ها، حواستون باشه، اون حدی که شما در منطق کجا خوندید هست؟ حالا اون حدی که یه حد تو فکر خوندید همونه دیگه، همون حدی هست دیگه، که مراحل فکر رو دو تاشو چیکار میکنه؟ میزنه کنار دیگه، یعنی نمیخواد اونا رو پی کنه، که بعد این حدسه رو کجا خوندید دیگه؟ صناعات خمس خوندید که جزء یقینیات بود دیگه، که یه چیزی شبیه الهام غیبیه، یه کسی بر اثر حدت ذهن و تیزهوشی میتونه حد، این حد فهم میکنه با این حد. این عامه ها، الان ممکنه، ولی عامه، این حد عامه، این حد به معنای اینکه یک کسی از بعضی از قرائن یک احتمالی رو انتخاب کنه از بین محتملات مختلف. ولیس من السلف حصول القتل الانسان فی ذلک، حصول قتل برای انسان از طریق حد سهل نیست، سخته، الا ایبلغ الاتفاق، مگر عامل حد یک اتفاقی باشه که این اتفاق به درجه ای برسه، یکون الحب فيه من ضروریات دین اول مذهب، حکم در اون اتفاق از ضروریات دین باشه، که ما در ضروریات دین نیازی به اجماع نداریم، چون بدیهی هست. چرا ضروریات دین نیاز به اجماع نداریم؟ چون بدیهی هست. چه نوع بدیهی هست؟ جواب بدید به ما دیگه، اینا رو باید بلد باشید. ها گفتم چند بار چه نوع بدیهی است؟ ما چند نوع بدیهی درست کردیم خدمت شما؟ دو نوع بدیهی درست کردیم، یه بدیهی عقلی و یه بدیهی عقلایی. بدیهی عقلی اون بدیهی بود که همون اولیاتی بود که کجا خوندید؟ در صناعات خم الکلو عوام نجوز اجتماع نفیزه این محال به اینا میگن بدیهیات عقلی، همون اولیات هست. واقعیت، واقعیت بدیهیه دیگه، ابده البدیهیات واقعیته، بعد اجتماع نفیزه اینه، بعد الکل عوامل جزء ارتفاع نفیزه این محالون، اینا بدیهیات اولیه، اینا بدیهی عقلی هست، عقل نظری هست دیگه. ولی ما یه بدیهی عقلایی هم داریم. بدیهی عقلایی ملاکش چیه؟ اونی که مورد اختلاف نباشه. اگر مسئله مورد اختلاف نباشه بهش میگن بدیهی. ضروریات دین اینجوری هست، اونو کسی اختلاف نداره که اصل نماز واجب، همه قبول، نماز پنج تا همه قبول دارن. پس در که در بدیهی هست اونیه که دلیل نمیخواد، اگه یه چیزی بدیهیه دیگه نیازی به دلیل نداره، که ما دنبال این باشیم که اجماع دلیلش بشه. یه حکم بدیهی دیگه دلیل، پس ما اصلا اجماع در ضروریات دین و مذهب نمیخواد. یا قریبا من ذلك، بعضی وقتا این اتفاق علما اینقدر زیاده که قریب به ضروری دینه. اندما و اون کجا؟ اندما یحرز اتفاق جمیع العلماء فی جمیع العصور به غیر است، در یه مسئله ای که احراز بشه همه علما در همه عصور، یعنی همه قرنها اتفاق نظر داشته باشن. فإن مثل هذا الاتفاق، خوب دقت کنید این عبارت، این چنین اتفاقی که در همه عصور باشه، یستلزم عادتا موافقته لقول الامام، ملازمه عادیه داره با چی؟ با قول، با قول امام. دقت کردید؟ ملازمه عادیه، انشاءالله این ملازمه عادیه رو بعد باید ببینیم منظور چیه. ملازمه عادیه، آیا ملازمه عادیه جز دلالت های التزامی میره یا جز دلالت های التزامی نمیره، یه چیز دیگه ایه. تو ملازمه ها رو ما درست کردیم دیگه، یعنی تو متن خوندیم. بعد آقای مظفر انشالله در آخر، حواستون باشه منم بگم خدمتون، اونجا در بحث انشالله آخر اجماع ایشون یه بحثی دارن که بله میخوان شد، میگه ببینیم اجماع رو میتونیم درست کنیم از طریق ملازمه یا نمیتونیم. بله، لأن دلالت الالتزامی فلان غیر فلان، و یه بحث خوبی اونجا ما انشالله سر دلالت الالتزامی خواهیم داشت. بله که چی؟ آه قبول نه، درست اونجا فوشو لازم بیان بالمعنل اخف بود دیگه. آه آفرین، میخوام اونو ببینیم اینجا چی میخواد بگه. حالا اینجا چون ایشون میخواد یه دلالت التزامی درست کنه که یعنی ان الخبر عن الاجماع يكون دالا بالدلاله الالتزاميه على صدور الحكم المعصوم، ان شاء الله اینجا میخونید. پس این ملازمه عادیه حواستون باشه تا در صفحه آخر اجماع یه بحثی ایشون داره ذیل نظریه شیخ انصاری که خیلی به دردتون میخوره برای رسائل ها، که ببینیم آیا ملازمه عادیه با اون دلالت التزامی که ایشون میخواد درست کنه ها. چون شیخ انصاری هم یک ملازمه عادیه ای در رسائل گفته، من عبارت رسائل میارم براتون چون مهمه. در اجماع یه عبارتی شیخ انصاری داره در رابطه با اینکه ما شاید بتونیم یه ملازمه عادیه درست کنیم تا برسیم. الان این تیکر رو تموم کنیم. و این کان مستند المجمعین خبر الواحد اولا، اگرچه هم سند مجمعین خبر واحد یا اصل عملی باشه، علا کل حاله حد هم به درد ما نمیخوره، چون حد در جایی محققه که نیازی به اجماع نداریم. و کذالک یلحق بالحد مسلک و تقریر، همچنین به حد چی ملحق میشه؟ همون مسلک چهارم. تقریر هم همون تقریبا، تقریر هم شبیه حد و نحو مما هو من هذا القبیل. و علا کل حال لن تبق لنا ثقتم بالاجماع فیما بعد عصر الامام، پس ما لم تبقه برای ما باقی دلیلی، فقه یعنی دلیل، دلیلی بر حجیت اجماع در بعد عصر امام در استفاده قول امام على سبیل القطع والیقین برای ما باقی نمون. الاجماع المنقول، بعد از اینجا ایشون وارد اجماع منقول میشه که به قول معروف، من فقط به قول معروف حالا اینو بذارید دیگه اول بحثمونه که ببینیم آیا این اجماع منقول، این تقسیم بندی درسته یا نه، چون اینجا به خیلی از طلبه ها اشتباه میکنن و فکر میکنن که اجماع منقول یه چیزی غیر از اجماع محصله. من یه استدعایی دارم، فقط این خودکار میشه استفاده کرد، این خودکار بلید، یه استدعایی دارم، فقط شما انشالله موجز رو هم در باب اجماع آماده کنید. شما در موجز چی خوندید؟ بله اشاره کردم، میخوام بگم که اینجا الان بیشتر توضیحش میدم، چون خیلی ها متاسفانه اشتباه فکر میکنن ما دو قسم اجماع داریم، دو قسم، یعنی اجماع ها مثلا این 10 تا اجماع منقولن، این 10 تا اجماع محصلن، یعنی تو فکر میکنن مثلا نه، در حالی که با اجماع اجماعه، فرقی دو حیثه، همین توضیح میفهم. الان بعضی وقتا این تقسیم بندی های آقایون طلبه های در حال آموزش رو به اشتباه میداد، چون من مواجه شدم خیلی ها. الان انشالله این نکته رو ما تذکر میدیم که این اشتباه رخ نده، فقط انشالله موجز رو برای ما آماده کنید که آقای سبحانی اونجا ببینیم چجور خواست اجماع، چون مهمه اجماع، اجماع برای شما مهمه، گفتم خدمتتون خصوصا در فقه، الان هم دارید لمعه میخونید حتما هی با کلمه اجماع سر و کار دارید دیگه، ولی آخرش چیکار کنید اجماع رو؟ این حضور غیاب و زارن دادن به عهده ما دادن و از چی رو این شنبه باید بزنیم؟ یعنی مثلا 16 هم امروز ها؟ آیا آذرنیا این خوبیش اینه که با از آی آقایی که هستن، درست آی امینی ها هستن، آی تحبوری نمیان ایشون دیگه، آی حائری هم امروز نیستش، آی دلشاد بله، آقای زارعی هم نیستش، دو تا زارعی داریم، محمد و مهدی، دو تاشون نیستن ها، آی شکیبا هستش، آی علیپور هستن، آی غنیزاده نیستن، آی فروتن، آی فروتن شما این بله، آی قیتانی، آی مجدمی امروز نیومده ها، آی مرتضایی بله، آی مصطفی پورم که هستن، آقای عبدالحسن ها دشتیه، آی دشتیه خوندیم اسامی هم آقایونو ها؟ آقا این مراجعه رو کنید چلا